أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حقیقت عدالت بود که بنا شد در این حقیقت ترک معصیت شارع دخیله. بحث در این بود که آیا عدالت منوط به ترک معصیت کبیره است فقط؟ کما هو المعروف و المشهور، یا اینکه ترک صغیره هم دخیل در عدالت به این معنا که شهادت مرتکب صغیره قبول نیست همان گونه که مرتکب کبیره. مرحوم نراقی وفاقا لغیر واحدن و ربما دعی علیه الاجماع هم مدعی بود که ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست. دلیل ایشان ابتداعا صحیحه ابن ابی یعفور بود که گفتیم صحیحه ابن ابی یعفور هیچ دلالتی بر این جهت نداشت کما تقدم. بعد وارد عده‌ای از مؤیدات شده مرحوم نراقی که فعل صغیره مخل به عدالت نیست. اولین مؤیدش هم گذشت و توضیح هم دادیم اون مؤیدش رو به نحوی که متناسب با مقام ایشان هم باشه، چون گفتیم منظور از لا حرج گفتن اگر بخواد ترک صغیره هم دخیل باشه این مستلزم حرج و کلفت شدیدیه، قابل دسترسی نیست معمولا. گفتیم اگر منظور استدلال به لا حرج بر نفی شرطیت اجتناب از صغیره باشه، این که خیلی موهونه، چون لا حرج نافیه مثبت نیست. نفی وجوب میکنه، اثبات تعلق وجوب به بقیه نمیکنه. در اقل و اکثر ارتباطی هم همین حرف گفته میشه. اگر یه وقتی بر شما روزه 15 ساعت روز حرجی بود، وسط روز ناچارید یک قرص کوچولی بخورید، لا سمح الله، خب حرجیه اگر اون قرص رو نخورید. این معناش این نیست که روزه اینجوری واجبه. لا حرج اقتضا میکنه روزه مقید به تمام این مدت وجوبش مرتفعه، اما وجوب نسبت به بقیه ثابته، نه مقتضای لا حرجه، نه مقتضای لا ضرره، نه مقتضای رفع ما لا یطیقونه و نه و نه. نمیکنه دیگه رفع مانعیت. رفع مانعیت رو در موارد احکام تکلیفی میکنه. من نگفتم که لا حرج اختصاص به احکام تکلیفی داره، حکم وضعی رو رفع نمی‌کنه. چرا؟ من نمی‌دانم در نماز آیا حرکت در نماز مانعیت داره یا نه برای نماز. به حدیث رفع رفع ما لا یعلمون استدلال می‌کنم بر عدم مانعیت. نمی‌دونم در نماز آیا مثلا صرفه مانعیت از صحت صلات داره، آیا در نماز مثلا تنحنح که خودش یک صوتی رو خارج میکنه که ربما بعضی از حروف باش ادا بشه، آیا این مخل به صحت صلات یا نه؟ با رفع ما لا یعلمون مانعیتش رو رفع میکنم، اما رفع مانعیتش معناش این نیست که صلات فاقد این خصوصیت مأمور بهه. اینو در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده. رفع فقط میگه شما در وجوب اگر متعلق به مقید بود در ترک امتثالش معذوری، اما نمیگه وجوب به بقیه تعلق گرفته. بله 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 زا همونجا هم شیخ فرموده اونی که حرجه چیه؟ مسح علی البشر است. حضرت میخواد بگه مسح علی البشر لازم نیست، امسح علی البشر رو از رفع حرج استفاده نمی کنه حضرت، و وجوب رفع وجوب مس و غسل بشره رو این حرجه. یعرف هادا و اشباهو من کتاب الله، یعنی آمده خیال میکنه که باید بشره رو بشوره، حضرت میفرماید بشره لازم نیست. امسح علی المراره، وجوب مسح علی المراره رو از لاحرج حضرت استفاده نمیفرماد. اونی که از لاحرج استفاده میشه عدم وجوب مسح علی البشره. اینو شیخ هم داره دیگه، دیدید حتما نکتش هم اینه، چون لاحرج اثبات نمیکنه، لاحرج نفی میکنه، وجوب وضوء مقید به غسل بشره رو نفی میکنه، این حرجیه. اما وجوب غسل یا مسح علی المراره که حرجی نیست، اینو اثبات نمیکنه. چه حرجیه؟ یعنی معناش اینه که حجت نیست، حجت نباشه، یعنی ما دیگه اگر بخوایم عادل پیدا کنیم به حرج میفتیم. خیلی خوب، عادل پیدا نکنیم، میدونم رفع مانعیت که میخوایم بکنیم، کلام اینه که نفی مانعیت در جایی که تکلیفی باشه که مقید به مانعیت شیئی، اون رفع اون تکلیف رو مرتفع میکنه، در باب قضیه حجیت که تکلیف نیست. ولذا میگیم اصل در موارد حجیت عدم حجیته، اصل در موارد شک در مانعیت در تکلیف براءت از مانعیته، اما اصل در موارد شک در حجیت عدم حجیت.
حرج تو شهادت، حرج تو نکاح، حرج تو طلاق، حرج دیگه،
یعنی اگر بخوایم از این راه. ولذا بعد گفتیم توجیه تمسک به لاحرج اینه که بعد از آنی که اموری در شریعت معلق بر شهادته که اون امور لا مناص منها، زندگی مردم وابسته است به حقوقی، از بیوع و تملکات و انکهه و مواریث و اینها، زندگی مردم به اینا وابسته است، اگر بخواد این زندگی وابسته به این امور منوط باشه اثباتش به مثل شهادتی که قابل دستیابی نیست، مثل شهادت انبیا و اوصیا، این بر مردم حرج میاره. شارع نفی حرج رو به این معنا کرده. ولذا ما در حاشیه این کتاب شریف مستند نراقی تعلیقا بر این کلامش که فرمود مسئله فرمود استلزام و قدح مطلق الصغیره فی العداله للحرج العظیم کما ذکره الشیخ فی المبسوط، نوشتیم لم يعلم كون المراد من ذلك الاستدلال بحديث نفي الحرج وقاعدته بل الإشارة إلى أن اعتبار أمارة لا يمكن الوصول إليه إلا بحرج عظيم خلاف المتفاهم عرفا من أدلة اعتبارها. ظاهر ادله اعتبار یک اماره‌ای که فرض شده اینه که شما به این دسترسی دارید، نه اینکه خواسته بگه شهادت خدام قبوله. خب حالا شهادت خدا قبوله، چه مشکلی رو از زندگی ما حل میکنه؟ خدا تو هر قضیه میاد میگه تو مالکی، تو مالک نیستی، ازدواج تو مثلا با فلان خانم درسته، اینجوری که نیست. اما وقتی که میگه شهادت مؤمنین حجته، یعنی در حقیقت میخواد گریهی رو از زندگی مردم واکنه. وا کردن گره از زندگی مردم به اینه که این شهادت قابل اعمال باشه، قابل دستیابی باشه. قابل دستیابی بودنش به چیه؟ به اینه که نباید به گونه ای باشه که قیودی داشته باشه که قابل دسترسی نباشه. بله، خلاف المتفاهم عرفن من ادلت اعتبارها، اینو اول گفتیم. بعد گفتیم بل لا بأس به تطبیق قاعدت الحرج ایضا، لأن اناثت ترتیب الآثار کالملکیت و زوجیت و غیرهما به ما لا یمکن الوصول الیه اثباتا مع ضرورت تلک الامور جهل للحرج وقد نفاه الشارع. دو بیان ذکر کردیم بر حرج اینجا در حقیقت. یک، تطبیق لا حرج به همون مصطلح عامش، چون مردم زندگیشون وابسته است به حقوق، همونی که میبینید الان وابسته است به محضر و پلیس به علاوه 15 و 10 و نمیدونم امثال اینا، زندگی مردم وابسته است ثبوتن به پذیرش شهادت، چون اگر شهادت لغو بشه در زندگی مردم، مخصوصا اون زمانی که نه محضر بود نه نمیدونم اینترنت بود نه نمیدونم کامپیوتر بود نه وسایل ضبط اینجوری که نبود، خب زندگی مردم وابسته است به همین شهادات، حتی به اخبار شخص واحد. شارع حتی برای حفظ حقوق آمده گفته شهادت یه نفرم قبول، برای حفظ حقوق حتی آمده از اون خطوط قرمزش هم یه مقداری پیاده شده، گفته شهادت غیر مسلمان هم قبول. این بود دیگه، لعلا یبطل حق امرئن، گفته لازم نیست مسلمونم باشه. تا اینجا شارع پیاده شده، بعد بیاد شاهد و یک جوری قرار بده که ما بخوایم برای ملکیت یک شیعی شاهد بیاریم، بگردیم نفش قبل کنیم، شیخ انصاری بیاریم، شیخ صدوق بیاریم، علامه هلی بیاریم. اینه؟ پس بنابراین حرجون کلامیشون اینجوری تقریب کردیم. این یک، پس لا حرج نفی میکنه. یا بیان دوم اینه که ظاهر ادله‌ای که میگه شهادت حجته، یعنی شهادت به نحوی که برتون دستیافتنیه، به این گونه است شهادت بر شما، خلاف متفاهم عرفیه که بخواد بگه شهادت مؤمنین حجته، همانطوری که شهادت انبیا حجته. خب ما که دسترسی به شهادت انبیا نداریم در موضوعات. اگر میخواست شارع بگه شهادت مؤمنین مثل شهادت انبیا که حجت حجته، خب مؤمنی که شما دسترسی بهش ندارید، خلاف ظاهر و متفاهم از ادله. اینو ذکر کردیم، ولیکن جواب دادیم از این استدلال، گفتیم نه، اجتناب از صغائر هیچ حرجی در اعتبارش در عدالت نیست. شل نکنید اینجا، برای چی؟ شاهدشو این قرار دادیم، دیروز عرض کردم، خود نراقی که میگه اجتناب از صغیره شرط عدالت نیست، گفته اینکه ازش گناه صغیره نبینیم شرط احراز عدالت هست. یعنی اگر نبینیم این آقا، اگر او رو مجتنب صغیره ندیدیم، دیدیم مرتکب صغیره است، ولو ملازم با فسخ نیست، اما دیگه حکم به عدالت هم دیگه الان نمی کنیم، چون طریق بر عدالتش منتفی شد. چون فرموده عدم ظهور ارتکاب صغیره ولو شرط عدالت واقعی نیست، اما شرط طریق و کشف عدالت هست. این خودش تصریح داره. پس معلوم میشه که حرجی نیست. شما طرف رو ازش گناه کوچیک هم ندیدی، همان طوری که گناه بزرگ از اون ندیدیم، کافیه بر این که حسن ظاهر، بر این که عادله، که خواهیم گفت انشالله گناه صغیرم از اون ندیدیم. فظاهر گناهی نداره، نه صغیره نه کبیره. پس چه حرجیه که شما میگید دست یافتنی نیست؟ نه هیچ حرجی هم نیست. مرحوم ابن ادریس حرج رو دفع کرده به این که بابا این میتونه توبه بکنه. بله ما میگیم ارتکاب صغیره مخل به عدالته. خب شما میگید اگر مخل به عدالته دیگه حرجی میشه شاهد عدل؟ ابن ادریس گفته نه حرجی نمیشه. چرا؟ برای اینکه باب توبه هم بازه. خب آقا میره توبه میکنه. مرحوم نراقی جواب داد فرمود که علم به توبه مشکله، ولذا باز حرج باقی میمانه. به نظر ما این حرفم درست نبود. علم به توبه مشکلی هست؟ شما در کبائر چجوری علم به توبه پیدا میکنید؟ مرحوم صاحب جواهر ایشون فرموده، مرحوم ابن ادریس که فرمود توبه میکنه، خب توبه علم میخواد، زمان طولانی رو میطلبه ما بدونیم این آقا توبه کرد. چون زمان طولانی رو میطلبه پس باز ما رو به زحمت میندازه، به حرج میندازه. کلام اینه که در کبائر آیا علم به توبه، ارتکاب کبائر مخل به عدالت نیست؟ اونجایی که توبه همراهش فرض بشه، خب علم به توبه در کبائر آیا به مشکلی برخورد میکنه؟ به هر نحوی که در کبائر میگی در صغائر هم بگی. و خواهیم گفت انشاءالله در خود اون کبائر طرف یه بار یه گناهی رو مرتکب شد، خود مرحوم نراقی هم خواهد آمد گفت که ملکه که زائل نمیشه حتی با یه گناه کبیره، ولذا یه گناه کبیره که مرتکب شد اینطور نیست که ملکه عدالت زائل بشه. خب و وقتی که ملکه وجود داره سابقا در ادامه ازش گناه نمیبینیم، باز حسن ظاهر در بقا اماره بر عدم گناهه و از جمله گناهان ترک توبه است. طولانی؟ نه، به همان طولی که در مرتکب کبیره عدالتش حکم بهش میشه به همون طولم در مرتکب صغیره. این که میگید حرجیه، نه حرجیست اولا، و اونجایی هم که طرف مرتکب شد و علم به ارتکابش پیدا کردیم همان طوری که ابن ادریس فرمود باب توبه بازه. و مخصوصا اینم گفتیم شماهایی که میگید ارتکاب صغیر مخل نیست، شما میگید اصرار بر صغیر مخله، نوعاً اینو دارن دیگه، اصرار بر صغیره دیگه گفتن کبیره، لا صغیرت معل اصرار. و من جملت الاصرار گناه متعدد صغیره، و من جملت الگناه ترک و توبت عن صغیره. کسی که مرتکب صغیره شد اگر توبم نکنه دیگه اصراره. خب شما که میگید علم به توبه مشکلون، طرف مرتکب صغیره شد بل وجدان، شک در توبهش داریم، بل استصحاب توبه نکرد، خب شما همان مشکلی رو که قائلین به این که ارتکاب صغیره مخل به عدالته شمام دارید. برای این که میگید اگر مرتکب صغیره بخواد ارتکاب صغیرش مخل به عدالت باشه به حرج میفتیم، نباید مخل باشه. میگیم خب اونجایی که مرتکب صغیره شد میگید علم به توبه پیدا نمیشه، علم به توبه که پیدا نشد استصحاب میگه توبه نکرده. خب توبه نکرده این آقا، بل استصحاب اصرار بر گناه محقق شد. هیچ واسه مثبت نیست. اونجا الان استصحاب
میکنه توبه نکرد که ثابت نمیکنه اصرار بر صغیره.
آقای من اصرار یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اصرار یعنی چی؟ یعنی گناه متعدد. لحظه آقای من، گناه متعدد، حالا گناه متعدد یه وقت اینه که گناه بالوجدانه، یه وقت گناه بل اصله. گناه که ثابت میشه یا نه؟ اصل، این که میگن اصل مثبت، اونجایی که اصل اون چه موضوع حکم شرعی اثبات نکنه. آیا اگر کسی مستصحب الخمریه رو خورد، آیا این مرتکب گناه کبیره شده یا نه؟ یک کلمه به من بگید، اینور اونورم نرید. چطور با استصحاب خمریت شارب اون محسوب میشه مرتکب کبیره؟ یحکم به فسقه. استصحاب میگه این آقا توبه نکرد، یک گناه. بالوجدانم اصرار چیه؟ اصرار تعدد الذنب. تعدد الذنب عنوان ترکیبی، اصرار عنوان بسیط نیست. اصرار یعنی گناه متعدد، یه گناهش بالوجدان، یه گناهش به تعبد. فرق نمی کنه. ولذا معیارمون در لسان دلیل، در دلیل آمده لا صلاة الا بطهور، عنوان تقید. آیا شما استصحاب طهارت میکنید برای صحت صلات یا نه؟ آیا استصحاب طهارت اثبات میکنه صلات متطهرن رو؟ بله، اصل مثبت مهمه، اما با حدود و موازینش بسنجید.
شما الان برای حل مشکل،
من حالا اشاره کردم به این استصحاب خمریت، این نبودا. حکم به فسق ما نکنی. حدش میزنن. بله. چطور استصحاب کردیم خمریت این شیئو، جزء موضوع، حد موضوعش چیه؟ ان یشرب شیئا که محکوم بالخمریه، هادا خمرون بل استصحاب شربه بالوجدان من شربه خمرن، عنوان عنوان ترکیبیه.
شما برای حل مشکل حرج اومدید وارد عالم اثبات و تحریف شدید، در حالی که لاحرج ظاهرش اینه که جعلی که سبوتن حرجی باشه جعل نمیشه، و جعل عدالت برای اون که گناهش تغییر نکنه جعلش حرجی. شما اومدید گفتید تو مدرک اثبات
اون جعلش، جعلش حرجی نیست، اون تک حکم وضعی درش حرجی نیست که حد نفسهی گفتیم. ها اون حرج در اونه، ولی از اون جهت پس بنابراین معلوم میشه گفتیم برای این که اگر شهادت مثلا مرتکب صغیره رو قبول نکنیم حرج در احکام تکلیفی پیش میاد، ولی به لحاظ اون در احکام تکلیفی در حقیقت لا حرج رو پیاده کرد. و رضا گفتیم از اینم آبی گرم نشد بر مرحوم نراقی و دیگران که قائل بودن به این که ارتکاب صغیره مخل به عدالته. شما چی میگفتی آسیه؟ هیچ حد نداره، این تجری کرده. کلام اینه که اگر شارب خمرن نیست، چون طریقیت داره، استصحاب طریقه، وقتی که کشف خلاف شد دیگه کاشفیت نداره دیگه. مثل اینکه شما استصحاب کردید طهارت رو، نماز خوندید، بعد معلوم شد خوابیده بودید، نمازتون درسته؟ اینم شرط واقعیه. شرب خمر موجب حده، نه شرب مستصحب الخمریه. من که نگفتم در مرتکب کبیره لا حرج، نه.
شما گفتین اشکال داخلشون وارده، گفتین اگه بخواهیم صغیره اشکال بکنیم که توبهش احراز نمیشه، تو کبیره هم همینه.
توبهش
توبهش
احراز نمیشه،
اونا میگن توبهش احراز نده، مرتکب کبیره خیلی زیاد نیستش که ما بخواهیم توبهش هم احراز بکنیم.
حالا ولی کلام اینه که آیا واقعا در مرتکب کبیره حرجی اتفاق میفته از ناحیه احراز توبه، نه از ناحیه اینکه اگر تازه نپذیریم حرجم پیش میاد؟ آیا احراز توبه اون شرط مشکلی ایجاد میکنه، حرجی ایجاد میکنه از ناحیه کشف توبه؟ نه دیگه. آیا کسی گناهی کرد، آدم میبینه داره جلز و ولز میزنه، میگه خدای غلط کردم، میبینیم شب قدره، داریم میبینیم جلومون داره گناهشم خلاصه داره پرپر میزنه، میگه خدای غلط کردم، شاخ و دم نداره دیگه توبه. خب پس تا اینجا دلیلی بر اثبات این که ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست نداشتیم. مرحوم نراقی و صاحب جواهر در کلماتشون برخی وجوه دیگری آمده، از جمله اون چه در کلام نراقی آمده. استدلال که چه عرض کنم، خودش فرموده یؤیدو. مؤید دیگری بر عدم قدح صغیر در عدالت ذکر کرده و اون ذکر دو آیه شریفه، فرموده و کذا یؤیده قوله سبحانه. یؤید چی؟ این که فعل صغیر مخل به عدالت نیست. ولم یصروا علی ما فعلوا، اونی که کأنه مخل به عدالته اصراره. ولم یصروا علی ما فعلوا، پس کسی که لم یصروا علی ما فعلوا عادل. خب این کجاست؟ اگر مرحوم نراقی به اون قرآن نازل میخواد استدلال بکنه، اون قرآن نازلی که دست همه هست اینه، آیه سوره آل عمران اعدت للمتقین، بهشت و کذا مثلا اعدت للمتقین، اوصاف متقین رو ذکر میکنه. متقی کیان؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. بالله علیکم، این که داره میگه لم یصروا علی ما فعلوا، یعنی لم یصروا علی الصغیره شد؟ وصفی رو که ذکر کرده والذین اذا فعلوا فاحشه، فاحشه یعنی صغیره، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، من ظلم نفسه فقط صغیره است؟ کفر ظلم علی النفس، شرک ظلم نفس، در صریح برخی از آیات اینا آمده. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، گناه کرد مؤمن یزنی ولیکن بعد پشیمان میشه، اذا فعلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا. اگر زنا کرد اصرار بر زنا تکرار نمی کنه. چه ربطی داره به اصرار بر صغیره یا مرحوم نراقی؟ اگر قرآن نازل رو میخواید اینه، اگر یه قرآن دیگه یه که شما دارید داشتید که قطعا همچین چیزی رو ادعا نمی کنید دیگه، حالا توی صغیره آمده من نمیدونم. میتونم مثلا آیه در مقام این نیست که لم یصروا علی الصغیره، یعنی ناظر به اینه که کبیره یا گناه، گناهی که میکنن بر گناه پافشاری و اصرار ندارن. ولذا میخواد اگر میگید این وصف عدالت، معناش اینه که حتی اگر گناه کبیره بکنن اصرار نداشته باشن عادلن. نمیگه که اگر خصوص صغیره رو اصرار نداشته باشن عادلن. همینه دیگه، نداره توبه، قطعا همینه دیگه توبه درش مفروض. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ولم یصروا علی ما فعلوا، اما لم یصروا علی ما فعلوا من الفاحشه و ظلم النفس، نه که لم یصروا علی الصغائر. حالا ما فرض اینه که در مقام وصف متقینه، چون آیه قبلش اینه. چرا اعدت للمتقین؟ برگرد
نه
بعد
این جواب اینو آیه بعد میگه
اولائک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات نداره. بخونید اعدت للمتقین
الذين
متقین کیان
الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا
فاحشة پس بنابراین وصف متقینه دیگه، متقین و دیگه فاسق نگید، متقین دیگه عادل بودن رو شاخشه. نه 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 نه، ادامه وصفه والذین نه 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 آقا، اون مغفرت هم روش، اما الذین والذین اینا متقینن اولئک لهم مغفرة من ربهم. اگر اون نباشه که دیگه اوزه، ولی نه اینجا رو حق بدید به نراقی، اینجا اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا ظلموا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعدش اولائک جزاؤهم مغفرة من ربهم. اگر زید همون آیه بود ممکن بود بگید یه آیه بعده، آیه بعد که هر حال عرض کردم این آیه گیرم بله متقین، مرحوم نراقی میگه وصف متقین، اما متقین کیان؟ اونایی هن که اذا فعلوا فاحشتن لم یصر رو، نه اینکه اذا فعلوا صغیرتن لم یصر رو. کم فرقون بین هما؟ یا مرحوم نراقی چرا اینجوری؟ این لولا اینکه مرحوم نراقی میدونم عدالتش رو، اصلا آیه رو اینجور بریده نقل کردن تقطیع در آیه خیلی ایهام داره.
نراقی بگه تخصیص میکنه در مصر رو اطلاق داره، تخصیص میکنه به روایاتی که کبائر رو از عدالت خارج کرده، لذا صغیره تحتش باقی میمونه. اینجا چکار کنیم؟
کبائر رو خارج، نه اونم خارج نکرده، آیه خارج نکرده، روایت خارج کرده. آیه میگه متقین اینان، اینایی که کبیر مرتکب. آخه آقای من مورد آیه رو خارج کرده، فاحشه یعنی صغیره، یعنی کبیره رو خارج بکنید فاحشه یعنی صغیره. الله علیکم، فاحشه یعنی صغیره؟ می ولم یسر رو بر چی؟ اینجوری شما صغیره معنا میکنید، یعنی اینکه فعل فاحشه‌شون رو برش اصرار ندارن، اگر زنا کرد بعدم پشیمان شده اصرار رو بر گناه نمی‌کنه، و اینکه متقیه اصلا عادله. لولا همونی که در روایت علقمه بود، یا علقمه لولم تقبل شهادت و مختلف الذنوب لما قبلت الا شهادت الانبیاء والاوصیا. در راستای همین آیه است که بله اینا متقی هست، متقی گناه میکنه اما اصرار بر گناه نمیکنه، معصوم گناه نمیکنه. میدونم اما کبیره تر نمیخوایم، کلام اینه که کبیرهی که میگه برش اصرار نمیکنه و طرف توبه میکنه، میگه مخل به تقوا و عدالت نیست. بله دیگه، یعنی خود توبه حاکی از ترک اصراره، درست. ولی زا یال قدر متیقنش دیاره، شما تو از عرب سوال کنید فاحشه یعنی جواب سلام مردم رو نداد، حالا فعل فاحشته. آقای من خیلی خلاصه اون ذهن ما رو خراب دیگه نکنید در ما تناها فی القبح، فاحشه مطلق القبیح نیست، فحش و کذا شدت القبح. از کردم ذهن ما رو خراب نکنید با اون ذهن فارسی تو. خب علیزا این هیچ محملی نداره کلام مرحوم نراقی الا زله و همونی که الجواد و قد یکبو، اصلا معنا نداره این استدلال. مؤید استدلال که هیچ، مؤید هم معنا نداره. خب بعد فرموده و قوله باز یعیده الا اللمم، الا اللمم هم مخل به عدالت نیست، لمم مخل به عدالت نیست، آیه گفته لمم مخل به عدالت نیست. خب تعال معی لنقرا الآیه ببینیم آیه چیه. سوره و النجم، سوره نجم، الذین یجتنبون کبا، اینجا آیه ها بدیم همون جوری که شما معنا کردید آیه قبل و اینجا منقطع از قبل ما معنا میکنم، الذین مبتداست خبرش یعتی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتكم. این الذین لازم نیست چیز تفسیر قبلی باشه، تبیین قبلی باشه مثل اون آیه قبل، الذین یجتنبون کبائر الاثم الا اللمم یعنی غیر اللمم. به نظرم ادبا از جاهایی که میگن الا به معنای غیر استعمال شده همین آیه را استشهاد میکنن، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. لمم هم در روایات تعبیر شده به گفتن به معنی صغیره، ما یلم به الانسان یعنی همون صغائری که دست و پاگیره، ولذا الا اللمم هم باید استثناء، استثنای منقطع باید باشه، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم غیر اللمم. خب نسبت به اینا ان ربک واسع المغفره یعنی من اجتنب الکبائر تغفر له الصغائر، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش غیر اللمم ان ربک واسع المغفره لهم یغفر لهم اللمم. اینه دیگه آیه ان ربک واسع المغفره. بعد بذارید این تفسیرم بر شما بگم، حالا فرصت بحث تفسیری جدا نداریم، فهم من از این آیه اینه ان ربک واسع المغفره، این از قبیل وضع علت مکان معلوله، یعنی یغفر لهم لان ربک واسع المغفره. بعدم داره توجیه میکنه هو اعلم بكم، اون خدایی که شما رو خلق کرده اعلم بكم که شما معرض گناه هستید، ولذا بر خورده بر شما خورده نمیگیره، هو اعلم بكم هو اللطیف الخبیر، او شما رو خلق کرده میدونه که تو خمیرتون یه مقداری چموشی باید باشه چون انسان مختارید، هو اعلم بكم میدونه چی خلق کرده و در انسان، ولذا آدم خلق کرد میدونست معصیت میکنه، منتها ترک اولا بگید، حتما در مورد حضرت آدم اینه ترک اولاست، در حواشو نمیگم ولی در آدمشو میگم، چون آدم پیغمبر بود، حوا که پیغمبر نبود، البته مادر ما بود، اما معصوم اسمت مال انبیاست نه مال زنان انبیا، البته حوا خانم خوبی بود اما برخی از زنان انبیا در حد کفرن، اما هیچ زن نبیی که محکوم به اسمت باشه من معهودم نیست، اگر پیدا کردید به من اطلاع بدید، زن نبی، زن امام چرا؟ حضرت زهرا گفتیم فوق اسمت، بعضی از نمیگم عوام، بعضی از اشخاص کم فضل گفتن فلانی غلو گفته، حضرت زهرا فوق عصمت، همان طوری که از بعضی از احادیث استفاده کردیم، فوق عصمت، چون عصمت اون ملکه ترک گناه و ترک اون که خدا بهش راضی نیسته. حضرت زهرا کسیست که یرضی الله به رضاها، لا انها ترضا فی ما رضی الله و تسخط فی ما سخط الله، بل الله یرضا لرضاها و یسخط لسخطها. اینجوری گفتیم، ظاهر اون حدیث متواتر اینه، یا فاطمه ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، نه اینکه فقط فاطمه رضایت او کشف از رضایت خدا میکنه، رضایت فاطمه مؤثره نه کاشف. اگر بخواد بگید کاشفه، نیاز به تقدیر داره. حالا به هر حال زن امام معصوم داریم، اما زن انبیا معصوم من سراغ ندارم. بله حضرت خدیجه مقام بالایی داشت، عظمت داشت، اما من عصمتش رو نمیدانم. عصمت در انبیا حتمی، در غیر انبیا ممکنه، نه فقط تالیتل و عصمت ممکنه، ولیکن برهانی بر ثبوت عصمت در غیر انبیا نیست. حالا غرض اینه که این آیه میگه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربک واسع المغفره فهو عدل. این آیه داره میگه عادلون، ایهام داره که عادلون. کجای این آیه میگه عادلون؟ اگر شما میفهمید به منم بگید، من اصلا اشعار در آیه به عدالت نمیبینم. ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، گل شما رو ما سرشتیم. کانه مشیر به اخبار طینت، هو انشاكم من الارض، شما رو از گل آفریدیم، همونی که شیطان گفت خلقته من تراب، خلقتنی من نار و خلقته من طین، من اشرفم، ما شما رو از خاک آفریدیم. پس لمم رو خلاف توقع ما نیست، اما یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، لمم رو نه مرتکب میشن، ممکنه مرتکب بشن، معرضیت ارتکاب دارن، که اونم خواهی ما مرزید، همونی که در اون آیه داره این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. هیچ عادل نمیشه، هیچ عادل نمیشه. میگه آقای من گناهتو میبخشم اما جهنمت نمیبرم. چشم پوشه میکنه، نهیشو چشم پوشی نکرده، جهنمشو چشم، اصلا از کبیرش هم گاهی چشم پوشی میکنه، میگه به شفاعت میبخشمه، یعنی عادل شدی به شفاعت. اگر منو شفاعت کردن فرق نمی کنه، باشه برای همون کبیره میبخشه دیگه، خدا با شفاعت. بخشش خدا یعنی زوال فسق، یعنی برگشت عدالت. خب میدونم من اونو احتمال دادم، و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، اون احتمال، ولی لزومی نداره. نه این تعلیل برای اینه که تعلیل الا لمم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشأ بكم اذ انشأكم من الارض و اذ انتم اجنه في بطون امهاتكم، از مرحله جنین بودنتون خدا وضعتون رو خبر داره، که السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطن امه، تا اونجا شدم خدا خبر داره. الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير. خب این آیه بالله علیکم آیا معناش عدالته؟ اشعار به عدالت هم درش هست، تا فضلن عن الدلاله هادا و دل کلامه تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.